بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین یرسه ای القصاص وارث المال مطلقا. خب بحث ما در مسئله 11 یعنی وارث قصاص بود. در جلسه گذشته ما این مطلب رو بیان کردیم که این بحث در حقیقت در دو جهت بحث میشه. یه جهت بحث این است که آیا قصاص به عنوان حقی از حقوق به ارث میرسد یا نمیرسد. مطلب دوم این بود که حالا که به ارث میرسد به چه کسانی به ارث میرسد. در مطلب دوم گفتیم 3 نظریه وجود داره. نظر اول نظر مشهور بود که وارثین قصاص همه وارثین هستند، فقط زوج و زوجه اون هم به دلیل اجماع و اتفاق علما استثنا میشود. نظر دوم این بود که علاوه بر اینکه زوج و زوجه استثنا می شود، متقربین بالام هم استثنا می شود. این دو نظریه رو با ادله شون گفتیم. این عبارت رو بخونیم. نظریه سوم بگیم. یرسه ارث می برد اون قصاص را، ای القصاصه. یرسه وارث المال مطلقا. مطلقا یعنی مؤنث باشد، مذکر باشد، متقرب بالاب باشد، متقرب بالام باشد، همه ورثه. الا زوجین، فقط زوجین استثناء شده است. لعمومه تعلیل برای مطلقاً هست. لعمومه آیت اول الارحام دیروز توضیح دادیم این آیه به ما هو و این آیه به تنهایی کفایت نمی کنه، چون آیه اولو الارحام ناظر به ارث در امواله. اما گفت جعلنا سلطانن، بعد ولی به معنای وارث میگیریمش، لذا نتیجه این میشه که خب اون آیهی که آیه اولو الارحام باشه هم شامل ارث در اموال میشه هم شامل ارث در حقوق میشود. البته من استدلال دیگه دارم، اصلا با این استدلال ها بی خودی هن. ببینید، فقط اینقدر که بدونید خوبه. ببینید، مطابق قاعده اولیه با مردن میت هر امری که قابل انتقال باشد چی میشه؟ منتقل میشود. لذا اگر ما در انتقال حق بحث کنیم، همه آقایون میگن حق منتقل میشه، در یه موردی هم شک کنیم که اینم منتقل میشه یا نمیشه، مطابق قاعده اولیه منتقل میشه. متوجه چی شد؟ هر چیزی که قابلیت انتقال داشته باشد به محض مردن شخص قهرن به ورثه منتقل میشه، حالا میخواد مال باشه میخواد حق باشه. در مورد اصل اینکه حقوق قابل انتقال است کسی بحثی ندارد، چون یکی از تفاوتهای حق با حکم همینه که حق قابل انتقال است، قابل اسقاط است، حکم قابل انتقال نیست الا شاذ و ندر و قابل اسقاط نیست. خب حق قصاص حق، قاعده میگه قابل انتقاله، پس ارث میرسد. اگر کسی بخواد بگه ارث نمیرسد، باید عدم انتقالش رو چکار کنه؟ ثابت کنه. مثل حق وکالت که در حق وکالت قابل انتقال نیست. دوش میدم. لعموم آیت اول الارحام خرج منه، خارج میشه از این عموم آیه، از زوجان بل اجماع. خرج بل اجماع، بل اجماع قید خرجه هست. دلیل بر خروج چیست؟ اجماع، اتفاق. فیبقا الباقی، باقی افراد در تحت عموم باقی میماند. قیل گفتیم مرحوم شیخ در نهایه و مرحوم محقق در شرایط، ترسه العصبتو، ارث میبرد قصاص را عصبه. دیروز من عصبه رو توضیح دادم تو جزوه نوشتید، گفتم یعنی متقربین بالاب، چه ذکورن و چه انوثن. منتظر بودم کسی اشکال کنه که امروز آقای همتی اشکال کرد. تو فایدتون توضیح میدم که عصبه در نزد فقها ها معناش همون جور که قبلا در کتاب ارث توضیح داده بودیم، معناش متقربین بالاب هست ذکورن. اما با مراجعه به کتاب های لغت روشن میشه در لغت عصبه به دو معنا اومده. هم به معنای متقربین به الاب مطلقا ذکورن و اونوسن، هم به معنای متقربین به الاب ذکورن. لذا اینجا منظور مصنف چون از عصبه معنای عام بوده، لذا شهید ثانی تفسیر میکنه، میگه هم الاب و من تقربه بالاب. استدلالش آره که بعضی میگن که عصبه در مقام نفی متقربین بالام لذا تعمیم داره. حالا من کامل بحثش میکنم تو فایدتون میگمش. و هم الاب این تفسیر شهید ثانی دفع دخل مقدره که میخواد بگه تو ذهنتون عصبه ای تو کتاب ارث خوندین که فقها میگه نباشه، منظور اینجا از عصبه معنی لغوی وی، اونم معنای چی؟ عام. و هم الاب و من تقربه بهی، و هر کسی که نزدیکی بجوید به واسطه چی؟ اب. لا غیرو دون الاخوه والاخوات من الام و من یتقربو به اون ام من الخؤولت و اولادهم. اما نظریه سوم مثل سه بعضی مانند مرحوم شیخ در استفسار ویلگول تهذیب و مبسوط پاورقی جوزف قبل بیاره که این مرحوم شهید در مسالک بهشون اسناد میده، ایشون هم توی همون چیز اسناد میده بهش، آقای خویی هم اسناد میده. الان به شما میگم این که جلد 15 صفحه 227 در مسالک، این که الان گفتم به شما که نوشتید. این که از این عبارت که اینجا الان میگه تو مسالک میگه القول به ذالکه قول سوم للشیخ فی المبسوط و کتاب بیل اخباره و دو کتاب روایش استنادن الی روایتن که الان بحث میکنیم، بعد نقدش میکنه که هیچ. نظریه اول رم میگه که قد تقدم البحث فی هذه المساله فی المیراث و ان القول الاول هو الازهر. بالا گفته که قیل لا یرث القصاص الا العصبه، متن شرایع. فکر کنم آقای خویی در منهاج عام آقای خویی تو منهاج میگه یتولل القصاصه من یرث المال من الرجال دون الزوج و من یتقرب بالام، یعنی نظریه دوم. همین نظریه دوم که الان گفتیم که تموم شد همین بودی، متقربین به ام ارث نمیبرم، زوج و زوجم ارث نمیبرم. پاورقی تکملت مبانی منهاج، میگه وقتاره جماعت منهم المحقق فی الشرایع ود الهلی فی السرائر عدم الخلاف و تدل علی ذلک معتبرات ابو العباس. اما نهایه رو که من نوشتم الان همین پاورقی آقای غلامی داره صفحه 536 ذهب الشيخ في النهايه والاستبصار و جماعت منهم المحقق في الشرایع. یه جای عبارت مسالک هم فکر کنم تو ارث بود، کجا بود من دیدمش که ایشون هم باز اسناد میده به ایشون در نهایه. حالا من امشب عبارت نهایه براتون میفرستم. خب این نظریه سوم سه گفتیم بعضی مانند مرحوم شیخ در استبصار تهذیب و مبسوط قائل به این می باشن که علاوه بر زوج و زوجه، دیروزم تذکر دادم امروزم تذکر میدم، بعضی این اقوال رو بد گفتن زوج و زوجه رو تو قول نیاوردن، بعدا گفتن اجماعه، قبول دارن ها، ولی باید آورده بشه. علاوه بر زوج و زوجه ویلگول زنان مطلقا از قصاص ارث نمیبرن، یا قصاص را به ارث نمیبرن بهتره. زنان مطلقا قصاص را ارث نمیبرن، خواه از ناحیه پدر به میت منصوب باشن و خواه از ناحیه مادر. نقطه دلیل آنها بر این مطلب روایتی است که از ابوالعباس بقباق بقباق، چون نگفته تو مت با ابوالعباس دیگه اشتباه میشه، با قاف، از امام صادق علیه السلام نقل شده است و آن این که قلتو حل لنسائه قودون او افون. الان سوال، قال علیه السلام لا، و ذالکه یعنی قصاص و عف، للعصبته، و مراد از عصبه به قرینه مقابله مطلق ذکور می باشد. لذا فقط مردان قصاص را به ارث می برند. اینا که توضیح میدم قرینه مقابله و الا عصبه، اصلا معناش هیچ که معنا رو نمیگن، توضیح میدیم. این روایت چی میگه؟ که احتمال داره مراد سائل باشه، احتمالش زیاد. کار رو باید الان بحث میکنیمش. ها؟ نه دیگه، فعلا در مورد زوجه سوال کرد.
برای زنان نیست، برای مردا هست، مرد زوج هم
میشه مرد. خب باز با اجماع خارج میشه. داره مورد روایت میگه که سوال سوال این بود، اثبات شی، نه نفی ما ادا میکنه نه اثبات ما ادا، باز اون از جهت دیگه چی میشه؟ خارج.
سوال پرسیده جواب
میگیره. اینا بس میکنن که در مقام بیان هست نمیتونه اطلاق من جمیع الجهاد بگیری، فقط میتونه اطلاق از همون جهت بگیری، نه در مقام بیان هست، اون اطلاق مقامیه، اطلاق لفظی دلالتش فقط از همون مقامه. جمعی جهاد میشه که بگه کلن همینه، غیر این نیست، چه جمعی جهاد دیگه. اطلاق لفظی که شما داره میگیری معناش این است که زنان هست، چی زنان نیست، مردان هست، مردان زوجه هست، چی زوج هست، غیر زوج هست، شما میگه اطلاقش زوج را هم شامل میشود، درسته؟ اما وقتی که در مانع نفی سوال میکنه در مورد زوجه سوال میکنه، اونورش اثبات نمیکنه به تمامی، زمانی اون ورش اثبات میکنه به تمامی که دلیلی بر نفی اون ور نباشه، اون میشه اطلاق مقامی. مثل این که یه نفر میگه که هل یجب اکرام العادل، درسته؟ چی عالم؟ شما میگی نه، این دلیل بر این نیست که اکرام همه علما ولو عالم فاسق هم چی باشه؟ جایز باشه. این فقط اکرام عالم رو از جهت علم ثابت میکنه، اما شاید به جهت دیگه مثل فسق یا علم خاص نفع بشود. اونو میگن اطلاق مقامی. اطلاق لفظی اثبات میکند حکم رو از جهتی که سوال شده. جهت سوال علم بوده، اما جهت سوال عالم فاسق نبوده، جهت سوال عالم نحوی نبوده، عالم فلسفه نبوده، عالم فقه نبوده، میشه جهات دیگه. و خیلی از این اطلاقایی که الان شما گرفتی رو در گذشته میگرفتن و اشتباه بوده. خب دلیل برای این مطلب گفتیم این روایت هست و باید این روایت رو به این کیفیتی که الان گفتیم چیکار کنیم؟ معنا کنیم. عصبه در مقابل مردان، چه مادری چه پدری، به قرینه مقابله که تو عبارته. و الا عصبه هم چه معنایی نداره که حالا بحثش میکنیم. البته مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد 15 صفحه 228 روایت مذکور را نپذیرفته و ایراد سندی و ایراد دلالی دارن یا دلالتی دارن، لذا می فرمایند و فی طریق ضعفون، میگه در سند این روایت یه ضعفیه. ول اقوا، این بحث دلالتیشه، ان من یرث المال فلهو العف. بعضی آقای لیاقت میگن ول اقوا رو برگردونن به کل بحث، این اشتباهه. جور بحث رو عف فلان برده، من یرث المال فلهو العف ذکرن کان ام انسا. به عبارت دیگر روایت مذکور اولا به لحاظ سندی ضعیف بوده، لذا نمیتواند حکمی مخالف با اصل را ثابت نماید، چون مطابق اصل اولیه همه ورثه به غیر از زوج و زوجه ویرگول قصاص را به ارث میبرن. وقتی قاعده اولیه اینه، شما اگه بخوای یه حکم خلاف اصل ثابت بکنی حتما باید چی بیاری؟ دلیل محکم بیاری. و ثانیا مطابق قاعده اولیه و مسلمات در نزد علما هیچ تفاوتی بین امور مالی و حقوق در ارث بردن وجود ندارد، لذا متن این روایت با قاعده مذکور سازگاری ندارد. مضاف بر این که یه زمان باشید، زیل روایت تعبیر عصبه میاره. تعبیر عصبه از جمله مواردی که در نزد اهل سنت پذیرفته شده، تعصیب که قبلا تو ارث بحث کرد. میخوام بگم مضاف بر این که زیل روایت صحبت از عصبه مطرح شده و این که در بعضی از موارد ارث اختصاص به عصبه پیدا می کند، این مبنای امامیه نیست، مبنای اهل سنت هست. به خاطر همین راوی خبر که حسن ابن فضال هست اومده گفته که این روایت دلالتش خلاف و ما علیه اصحابونا، لذا حمله بر تقیهش کرده، میخوام دلالت ضعیف کنیم. مضاف بر این که در روایت مذکور آمده است و ذالکه لل عصبته و عنوان عصبه و اختصاص آن به ارث، یعنی اختصاص آنها به ارث در بعضی از موارد از جمله قواعدی است که در نزد عامه پذیرفته شده است و علمای امامیه قائل به آن نمی باشند. بحث این که به سطور باید خب میگه که قود اصلا صاحب هستن، تا صاحب نباشی یعنی نمیتونید قابلیت صاحب شدن رو ندارید. لذا قاعده اولی میگه هر چی قابل انتقال باشه منتقل میشه. این روایت داره میگه که شما شأنیت صاحب قصاص نمیشوی، مانع از انتقال میشه به شما دیگه. چه شده؟ قاعده اولیه اینه. نه اصلا با عصبش کاری چی بشه؟ من اشکال شما رو متوجه شدم، جواب دادم. کیفیت استدلال به این روایت این است که اصل اولیه این است که حق به ارث میرسد، اما این شخص قابلیت صاحب شدن قصاص را ندارد، پس قابلیت انتقال را ندارد دیگه. پس نتیجه می شود که زنان ارث نمیبرند دیگه. میدونم موضوع شما چی میگید. شما میگید که از عصبه میفهمیم مربوط به ارثه. میگم نه، کیفیت استدلال این است که کیفیت، مثل اینکه شما میگی که کافر مالک قرآن نمی شود، درسته؟ لذا اگر کسی فرزن مرتد بشه و ما بر اثر ارتداد رو مانع از ارث ندونیم و بگیم ارث ببرد، اموال پدر ارث میبره، اما مالک قرآن پدر نمی شود، به او به ارث نمی رسد. پسر بزرگتر باشه به عنوان حوه، اون مانع وجود داره، داریم از جهت مانعیتش. چیه؟ نه، در روایت رو میگیم. قاعده اولیه که مشکل نداره، عقلا هم مشکل ندارن. اتفاق میگیم این روایت سازگاری نداره دلالتش دیگه. این روایت داره میگه که ولی دم زن نمیتونه باشه. درسته شما داری برمیگردی به ریشش، میگی ریشش ولی دم میتونه زن باشه. اگه او قابل این طبق این روایت به اونجا میگن قابل نیست دیگه. اونجا میگن که کسی که زن باشد ولو اینکه به عنوان ولی دم شناخته بشود قابلیت قصاص ندارد. نه قابلیت قصاص داره نه قابلیت چی داره؟ اب کسی این روایت رو میپذیره، لوازم دیگه شم میپذیره. لذا راوی روایت مذکور که حسن ابن فضال می باشد، یعنی علی ابن حسن ابن فضال می باشد، بعد از نقل این روایت می فرماید هازا خلاف ما علیه اصحابنا، این آدرس شو بنویسید، همین آدرس این عبارتی که بهتون گفتم، مبانی تکملت المنهاج جلد 2 صفحه 128. هازا خلاف و ما علیه چی؟ اصحابون. اونجا آقای خویی قشنگ آورده نقطه سر خط صفحه 128 نقطه سر خط بنویسید. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که مستند روایت روایتی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده مرحوم شهید ثانی در مسالک هم ایراد سندی دارن، هم ایراد دلالتی دارن. ایراد دلالتیش هم ما تقویت کردیم به اینکه اتفاقا این تعبیر عصبه و اینکه اختصاص به زنان پیدا کنه و مرد اختصاص به مردان پیدا کنه زنان ارث نبرن، این با مذهب اصحاب امامیه سازگاری نداره. لذا خود راویش هم بعد از نقل روایت گفته این خلاف مذهب اصحاب ما، لذا تقییتا این صادر شده. حالا میخوایم بریم سراغ بحث سندی، دلالتی رو ما تقویت کردیم. نقطه بزنیم مثل محقق خویی در مبانی تکملت المنهاج جلد 2 صفحه 127 بعد از این که می فرماین و اما النساء فلیس لهن عفو ولا قود می فرمایند وفاقا للشیخ فی المبسوط الا ما فی المسالک. میگه این که ما میگیم زنا حق قصاص ندارن، حق عف ندارن، از ریشه تخصصا خارج میشن، این موافقت کردیم با مرحوم شیخ طوسی در مبسوط که شهید ثانی در مسالک از ایشون نقل کرده و تدل على ذلک معتبرتو ابو العباس المتقدمتو. میگه دلالت میکنه بر این حکم معتبره ابو العباس، این معتبره که من قبلا نقلش کردم. ولکن الشهید رماها فی المسالک به ضعف سندن، و سپس در ادامه می فرماین نه بس دلالت مطلب نمیکنه و سپس در ادامه می فرماین لا نعرف له وجهن الا من ناهیت ان الشیخ رحمه الله رواها به طریقهی الا علی ابن الحسن ابن فضال و فی طریقه علی ابن محمد ابن الزبیر. داخل پرانتز شما اضافه کنید قرشی، القرشی. و هو لم یذکر به مدهن ولا توصیغن ولکنه یدفع. نقطه فعلا یه چند نقطه بذارید بعد اینا توضیح بدم بعد ادامه بحث شد. خلاصه آنکه ایشان می‌فرمایند مرحوم شهید ثانی در مسالک روایت مذکور را به لحاظ سندی ضعیف دانستند، ولیکن به نظر می رسد هیچ وجهی برای ضعف سندی آن وجود ندارد مگر اینکه گفته شود این روایت که از مرحوم شیخ طوسی در استبصار و تهذیب نقل شده است، راوی آن علی ابن حسن ابن فضال می باشد و در طریق شیخ طوسی به ابن فضال شخصی به نام علی ابن محمد ابن زبیر قرشی وارد شده است که در کتب رجالی نه مورد مدح قرار گرفته است و نه وجهی برای وثاقت آن ثابت شده است، ولکن این نمیتواند دلیل بر ضعف روایت مذکور باشد. تا اینجا رو متوجه شدید؟ خیلی دارم آروم میرم که متوجه بشه چی میشه، چون بعدش بس پیش میخوره. تا اینجا رو متوجه شدید؟ آقای خویی میفرمایند که وجهی برای ضعف روایت نیست، تنها وجهی که میشه گفت اینه که بگیم این روایت مستندش تعذیب و استبصاره، قائلش هم و کسی که فتوا هم داده شیخ در مبسوطه، ولی وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم که در طریق شیخ طوسی به ابن فضال این زبیر قرشی هست و ایشون در کتابهای رجالی مدح نشده و وجهی هم برای وثاقت ذکر نشده است. علیشون خوب بود، حسن ابن فضال و فرزندانش رو قبول نمی کنن. علی اما علی ابن حسن ابن فضال رو میگن از بعد از حسنشون فتحی شد که چیز میکنن، علیشون رو قبول دارن. بعد مضاف بر این که در مورد بنو فضال اختلاف، خب بعضی میگن فتحی بودن به ماهو و فتحی بودن دلیل بر عدم وثاقت نیست، ما میبار اشاره کردیم. خب بنویسید فوائدو دلالی بست نمی کنه و خودش بهش فتوا میده تو متن مبانی تکمیلات منهاج فتوا میده، بعد میگه ایشون اشکال سندی گره، اشکال سندی هم دازه نداره. بنویسید فوائدو، دو نقطه بنویسید فائدت الاولا. بنویسید مرحوم محقق خویی در موسوعه الحدیث جلد 13 صفحات 150 و 151 در مورد، میتونیم بنویسه صفحات 150 و 151 ویلگول، عنوان 8431 در مورد علی ابن محمد ابن زبیر قرشی به صورت کامل بحث می نماین. تاریخ تولدش کی بوده، همه چی رو بحث می کنه، کجا زندگی کرده بود و در مورد وثاقت و عدم وثاقت او می فرماین. قد یقال انه ثقتون قد یقال انه ثقتون. یه عده گفتن که این زبیر قرشی که تو سند روایت ما بوده ثقه بوده و یستدلو، یعنی برای وثاقتش دو تا دلیل میارن، و یستدلو علی ذالک به وجهین. نقطه بذارید، یعنی نقطه بیلگو. الاول انه من مشایخ الاجازته، ایشون از اساتید اجازه روایی بوده. و قد روا الشیخ، شیخ طوسی، انه اکثر الاصول، خیلی از اصول اربعه مئات ما از طریق ایشون نقل شده. به واسطت احمد ابن عبدون، نقطه چند نقطه بذارید، یعنی عبارت ادامه داره، ادامه رو بعدم میگم کارش داره. از ثانی ان قول النجاشی داخل پرانتز و کان علوان فل وقت پرانتز بنده یدل علی وساقتهی، یه جمله در رجال هست، من عمدن چون بود مجبور گفتم بذار کامل بگم یاد بگیرنش، که توضیح میدم که خیلی متاسفانه نمیدونن این که مثلا میگن که کان فلان راوی علوان فل وقت داریم، علوان فل وقت هم داریم، که الان توضیح میدیم، خودش میگه الان. فان سید داماد، مرحوم محقق داماد، ان معنا هذه الجمله علوان فل وقت، یعنی زمان خودش برای خودش فعلی بوده. ان سید داماد ان معنا هذه الجمله انه، اون شخص، کان فی قایت الفضل و العلم و سقت و الجلالت فی وقتهی و اوانهی. نقطه سرخط. خلاصه آن که می فرمایند در مورد وثاقت علی ابن محمد ابن زبیر قرشی دو دلیل در کتب رجالی ذکر شده است. تو نقطه بذارید. دلیل اول این است که ایشان از اساتید اجازه روایات بوده است و مرحوم شیخ طوسی بسیاری از اصول روایی امامیه را به واسطه احمد ابن عبدون از ایشان نقل کرده است. یعنی احمد ابن عبدون میشه مجاز و ایشون میشه چی؟ مجیز، اجازه دهنده. و ثانیاً مرحوم نجاشی در مورد ایشان این تعبیر را دارد که کان علوان فل وقت، و مراد از این تعبیر این است که ایشان در زمان خودش انسانی صاحب فضل، میگول علم، وثاقت و عظمت بوده است. و این بیان نجاشی در مورد ایشان دلالت بر وثاقت او دارد. نقطه سر خط. البته محقق خویی در ما نهنوفی. میخواید اگه خسته شدید قطعش کنید، از این که انهو سقطون یا لیسه به سقطن بگم اینا رو. البته محققو در ما نهنوفی بعد از بیان دلیل اول میفرماین و یردهو انهو لم یقم دلیلون علا وساقت کل من یکون و شیخ اجازتن. از لا فرق بین ان یروی احدون ان آخر روایتن او روایتین و بین ان یروی انهو اصلا من الاصول او کتابا من الکتب. یعنی شیخ اجازه بودن به تنهایی نمیتواند دلیل بر وساقت باشد، و اگر بخواهد شیخ اجازه بودن به تنهایی دلیل بر وساقت باشد، لازمه آن این است که هر کسی از این عنوان برخوردار باشد، بلگل حکم به وساقت او بشود، خواه یک روایت از او نقل شده باشد و خواه هزاران روایت از او نقل شده باشد. و قطعا علمای علم رجال در فرضی که یک یا چند روایت از کسی نقل شده باشد و عنوان شیخ اجازه بر او صادق باشد، بیدگول به همین مقدار او را موثق نمی‌دانند. نقطه سرخه. و در مورد استدلال دوم می‌فرمایند و یدفعه ان معنا هذه الجمله. یک مقالات خیلی خوب که میتونید بنویسید در مورد تعبیر کان علوان فل وقت، خیلی هم کارایی داره تو تطبیقات رجالی به درد میخوره. و یدفعه ان معنا هذه الجمله ليس كما ذکره. میگه معنای این جمله که فلانی کان علوان فل وقت، اینی که شما فکر کردید نیست که این تو جوانیش عالم بوده، فاضل بوده، واثق بوده از جلالت و عظمت، نه نمیتونه این باشه. میگه چرا؟ میگه همین نجاشی در مورد بعضی که قبولشون نداشته تضعیفشون هم میکرده این جمله رو گفته. فقط ذکر النجاشی، فا تعلیله، فقط ذکر النجاشی هذه الجمله فی اسحاق ابن الحسن ابن، فقط ذکر النجاشی هذه الجمله فی اسحاق ابن الحسن ابن بکران مع طعنه، طعن نجاشی فیه، در چی؟ در همین اسحاق ابن، به انه ضعیف فی مذهبه، التزام به مبانی اسلام نداشته، به انهو ضعیفون فی مذهبه و انهو رعاهو بالکوفته. میگه نجاشی میگه من تو کوفه دیدمش، و کان فی هذا الوقت قلوون با قین، فلم یسمع منه شیئا. گفت من دیدم این یه آدم آدمه که داره چاخان زیاد میکنه، قلوف میکنه، منم هیچی ازش نشنیدم و ننوشتم. بله صحیح ان کلمتا قلوون بلقین المعجمته. چند تا نقطه بذارید. خلاصه آن که می فرماین دلیل دوم نیز نمی تواند دلیل بر وساقت باشد، چون معنای جمله مذکور آنگونه که محقق داماد رحمت الله علیه بیان نموده ان نمی باشد، بلکه دلالت بر ضعف راوی دارد، نه اینکه دلالت بر وساقت او داشته باشد. نقطه سرخط، ایشان یعنی محقق خویی در پایان می‌فرمایند والمتحصلو. آقای اکبری کلا پشیمون شد از اینکه لومه بخوند. خیلی زیاده. شما چند سال ننوشته؟ شما اون سال اگه می نوشتین، 10 سال هم می نوشته، صورت دلم مثل آقای کاظمی زیاد می شد انشالله. والمتحصلو ان علی ابن محمد ابن زبیر لم تثبت چی؟ وساقته. مختصر قد، خلاصه آنکه ایشان در مجموع به این نتیجه میرسند که علی ابن محمد ابن زبیر از وساقت برخوردار نمی باشند، لذا این سوال مطرح میگردد که چرا ایشان به اشکال سندی مرحوم شهید ثانی ایراد وارد نموده و فرموده اند لا نعرف له وجها. علامه سوال بذارید ادامه این بحث و فایده ثانی. چی بود فایده ثانی؟ مبسوط. یادتون باشه فردا فهم بگید مبسوط، بقیه شدم میاد بخش فردا بحث میاد. تا اینجا آقای خویی خودش در موسوعه معترف شد که ایشون وساقت نداره، با این حال بهش فتوا میده، به شهید ثانی هم خورده میگیره که چرا شما میگین ضعیفه، ما وجهی برای ضعفش نمیشه. خودت وجهشو گفتی اینجا دیگه.
این بحثی هم که میگه مگه خود این کتاب رجاله آورده این مدحش نکرده با این تعابیر؟ چرا درس داده توجیه که میگه نه این تعریف
نه کسی تو کتاب رجالی مدح نکرده،
مگه تعبیر نیوردن؟
گفته، اما مراد از این تعبیر چیه نمیدونیم. محقق داماد بعدن گفته منظورشون وساقته، ایشون داره میگه اگه منظور نجاشی از کان اولوون فل وقته این باشه که طرف واسقه، اینو در مورد کسانی هم به کار برده. چی توضیح داده؟ خب پس منظور از کان اولوون فل وقت نمیتونیم باشه. شما میتونید نهایتا، من گفتم تحقیق کنید، برای همین گفتم شما بعدا میتونید بگید ما دو تعبیر در کتاب رجالی داریم، یک کان اولوون فل وقت، دو کان قلوون فل وقت، و اینا دو تعبیر مستقل باشه. در مورد این شخص دوم اسحاق ابن فلان گفته کان قلوون، اونجا میگه کان چی؟ اولوون. واسه شاید دو تعبیر باشه. اینا برای همین دارم میگم الحمدلله رب العالمین.